همونطور که خدمت شما عرض کردم، در 17 روز ماه مبارک رمضان هستیم و فردا شب شب قدر 19 ماه مبارک رو پیش رو داریم و همچنین 19 که سالروز ضربت خوردن مولا علی علیه السلام، مولای عارفان و عاشقان است، که پیشاپیش خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. اما در مورد شب قدر خیلی صحبت ها شنیدیم. از بچگی به ما گفتن شب قدر رو باید در مراسم احیا شرکت کنیم، باید قدر بدونیم. امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی در این باره می‌خوایم صحبت کنیم، که دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. حاجا خدمت شما سلام مجدد عرض می‌کنم، خوش آمدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو در ماه مبارک رمضان دارم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات از شما همه بینندگان عزیز دارم. این ایام را پیشاپیش تسلیت عرض می‌کنم. ان شاءالله خداوند توفیق بهره برداری هر چه بیشتر از ایام این ماه شریف رو به همه عنایت بفرمایید.
بفرمایید انشاءالله. خیلی متشکرم. حاجا در مورد شب قدر صحبت کنیم و آمادگی که باید برای شب قدر و درک بیشتر اون و استفاده از لحظه لحظه شب قدر داشته باشیم. حالا به عنوان اولین سوال میخوام اینطور بپرسم، چرا اسم شب قدر را قدر گذاردند؟
در وجه نامگذاری شب قدر، قدر لااقل دو تا نظر، دو تا دیدگاه وجود داره. اون چیزی که بیشتر در روایات ما آمده این است که شب قدر شبی است که تقدیرات الهی در اون شب بر قلب مبارک امام علیه السلام نازل میشه، یا شاید بعد از خواص از شیعیان ائمه علیهم السلام هم اون رو مشاهده بکنن. و چون شبی است که این تقدیرات و قدر الهی نازل میشه، گفتن شب قدر. یه معنای دیگه هم قدر در زبان عربی داره، قدر به معنای تنگی و فشردگی یک جاست. گفتن در شب قدر چون ملائکه خیلی نازل میشن در این عالم، تنزل الملائکه و روح هستش و همه جا رو با حضور خودشون پر میکنند، گویا که اصلا دیگه جا وجود نداره از فشردگی حضور ملائکه. البته تو بحث‌های قبلی عرض کردیم ملائکه جسم به این معنی که ما اجسام متعارف سر و کار داریم نیستن، ولی این تعبیر شب قدر کنایه است از انبوه بودن حضور ملائکه در این عالم پایین، که ازش تعبیر میکنیم به شب قدر، که اول شب تا طلوع صبح ملائکه حضور دارن و عالم رو با حضور خودشون نورانی میکنن.
بله. در مورد شب قدر، این که سه شب رو به نام شب قدر میشناسیم و این که دقیقاً مشخص نیست که بالاخره شب 19ام، شب 21ام یا شب 23ام شب قدره، حالا ضمن این که در احادیث و روایات و مواردی که هست، مثلا اون فردی که به حضرت مراجعه کرد به پیامبر خدا و گفت من راهم دوره و فقط یک شب از این شبها رو میتونم بیام، که حضرت تاکید بیشتر بر شب 23ام داشتن، از این نکات اومده. اما اینکه مشخصا معلوم نیست شب قدر چه شبیه، دلیلش چیه و آیا شب قدر یک شب یا سه شب؟
حقیقتا هم شب قدر یک واقعیتی داره که این واقعیت ظهور تام و تمامش در شب 23ام. اینطوری که از روایات شیعه به دست میاد از ائمه اهل بیت علیهم السلام، که اگر مرتبه عالی و کاملش رو بخوایم دریافت بکنیم در شب 23ام. ولی اون واقعیت و حقیقت شب قدر تو شبهای 21 و 19 هم به حسب مراتبی هست. حتی از بعضی از روایات به دست میاد که یک درجه از اون در شب نیمه شعبان هست. درست. ما در بیانات ائمه اهل السلام تو ادبیات دینی هم لیلة القدر داریم، که لیلة القدر به این شکل منظور طبیعتاً شب 23ام.
درسته.
گاهی هم لیال القدر داریم، شبهای قدر، که بین ما هم بیشتر اینجوری.
بله، لیالی قدر.
مراسم احیای شبهای قدر، لیالی قدر. شبهای قدر به این معنی شب 19ام و 21ام میگیره، به اعتباری میتونه شب نیمه شعبان رو هم بگیره.
درسته.
بیشتر بستگی داره به اون حقیقت شب قدر، که حقیقت شب قدر اگه یه مقدار بتونیم بازش بکنیم، تشریحش بکنیم، بعد معلوم میشه که تو هر کدوم از این شبها به مقدار خودش بهره از این حقیقت شب قدر وجود داره. درسته. به تناسب مصداق برای شب قدر برام.
خب در همین باره اگه ممکنه صحبت بفرمایید، در شب قدر چه اتفاقی میفته؟
ولی حالا زوایای خیلی متعددی داره این شب قدر، ابعاد مختلفی داره.
درسته.
ولی یه بعدش که حالا بیشتر به درد ما میخوره و تاثیر مستقیم در رفتار ما داره، رو من توضیح بدم. ببینید در قالب یک تشبیه اگه بخوام عرض کنم، فرض کنید مثلا ما در یک بیابانی هستیم، بیابان بیا و علف مورتر، و تشنه کام و منتظر رسیدن آب. خب یک مثلا باران خیلی لطیف، خیلی ظریفی از آسمون دائم میاد، نم نم که قابل جمع کردن نیست، ولی بالاخره فضا رو مرطوب نگه می‌داره.
درسته.
بعد مثلا فرقی در هر شبانه روزی در یه ساعت مشخصی یه ذره بارون تندتر میشه که اگر کسی کاسه بذاره میتونه آب جمع کنه، یه مقدار آب استفاده کنه، ولی این آب کفاف مقدار مصرف آب ما رو در صبح تا شب
نمیده.
حالا به ما میگن که مثلا فرض کنید در طول سال 3 روز 4 روز 5 روز 10 روز هست که یک رودخونه اون پایین هستش، رودخانه آب شیرین خیلی گوارایی، در سال چند بار اون آب از اونجا ول میکنن میاد به طرف این بیابانی که شما هستید.
درسته.
اینجا قشنگ رودخانه ای را میفته. اگر از قبل آماده باشی، یک مخزنی آماده کرده باشی، شرایط فراهم کرده باشی، میتونی به قدر نیاز سالت آب برداری. درسته. این مثال رو عنایت بفرمایید. حالا واقعیت ایام سالی همچین واقعیتی است. یعنی ما تو این دنیا که هستیم یه ارتباطی داریم با عالم ملکوت.
بله.
کسانی که میخوان نیرو بگیرن از اینجا سفر کنن به طرف عالم ملکوت، اینا نیاز به رزق و روزی‌های معنوی دارن. که این رزق و روزی از عالم بالا همیشه در حال ریزشه.
بله.
ولی انقدر در شرایط عادی کم می‌ریزه که من نوعی اگر که همینجا نشسته باشم بخوام از اینا استفاده کنم، معمولاً چیزی گیرم نمیاد. فرمودن هر شبانه روزی سحر و بین طلوعش موقعی است که در این باران شدیدتر میشه. مثلا ما شنیدیم که میگن که رزق و روزی روز رو در سحر و بین طلوعش
تقسیم میکنن.
اگه کسی میخواد چیزی کاسه بکنه برای سفر به طرف آخرت، اون موقع باید کاساشو بذاره از این باران رحمت خدا
استفاده
کنه. یعنی واقعا کسی که از سحر و بین طلوعش استفاده نمیکنه، به غفلت میگذرونه یا در خواب هستش، بهره معنوی و انرژی و نیرو برای سفر به طرف خدا نداره و ارتباطش با اونجا قطع میشه. اگه میخواد دلش زنده بشه، قلبش متصل بشه، باید از این ساعت حتما به خوبی
استفاده
کنه. ولی با وجود اینا میفرمان این مقدار برای حرکت کردن به طرف خدا کافی
نیست.
در طول سال ایام و لیالی وجود داره که اون رودخونه رحمت خدا میاد تو این وادی که ما درش هستیم. اگه از قبلش خودمون رو آماده کرده باشیم، کاسبی بکنیم، اون موقع میشه چیکار کرد؟ خرج سال خلاصه
در
آورد. این ایام و لیالی خاص زمانهایی هستن که این اتصال با عالم ملکوت خیلی بیشتر و قویتر برقرار میشه. حالا یک سری روزهای خاص هست، مثلا فرض کنید روز عرفه است، روز عید قربان، روز عید فطر، یک سری شب‌های خاص است که در اون شب‌ها احیا وارد شده، یعنی شب‌های کاسبی کردن خلاصه. بعد تو روایت هم داره که اگر کسی میخواد خیلی کاسبی کنه، بهترین وقتش شب 23مه.
23.
یعنی اگه قرار حالت بگم روایت جوهری که شما فرمودید اعرابی اومد کنه پیامبر اکرم، اگه میخواد فقط یه شب تو سال بیاد کاسبی حسابی بکنه، اون یه شب 23م قرار بده. ولی ائمه رحمهم الله فرمودن اگه میخوای شب 23م تو کاسبی کردن موفق باشی، از قبلش باید خودت آماده کنی.
درسته.
باید خودت آماده کنی، باید از شب 23م استفاده کنی، از شب 19م استفاده کنی، از شب نیمه شعبان استفاده کنی. اصلا مراقبه طول سال با آدم کمک میکنه برای بهره‌مندی از شب قدر.
حتی میگن از ماه رجب خودت آماده کنی.
بله، یعنی رجب و شعبان به تعبیری مقدمه هستن برای ورود در ماه رمضان، بعد اعمال ماه رمضان مقدمه است برای شب قدر. اون نکته که بیشتر برای جنبه که به ما بندگان و معمومین مربوط است، چون یک رابطه شب قدر با امام علیه السلام
بله.
و خود امام است. ولی اون که به ما مربوط هستش بیشتر این هستش که شب قدر شب نزول رحمت خداست. باید از قبل خودمون رو آماده کنیم، آسنا رو بالا زده آماده که این آب گفت جاری شد بپریم جمع کنیم خلاصه.
درست.
اگه جمع نکنیم دم طلوع فجر و اذان صبح دیگه از دست در میره دیگه. بعد میشه این تعبیری خواست کسی که در این شب محروم باشه، دیگه معلوم نیستش که چی دیگیرش بیاد تا مثلا فرض کنیم روز عرفه.
درست.
درست. اگه اون موقع بتون. حالا اگه این مثال خوب عنایت بفرمایید، طبیعتا این معنی غیر واضح میشه که چرا میگیم شب 19 هم از قدر بهره داره.
درسته.
شب 21 هم از قدر بهره، حتی شب نیمه شعبان هم به درجه یا که میگن روزی ها رو در شب قدر تقسیم میکنن، یعنی اون حقیقت تو این عالم نازل میشه. بستگی داره ما چقدر اینو دریافت کنیم و بگیریم و در وجود خودمون نگه داریم.
انشالله که بتونیم از این معنویت شب قدر بیشترین استفاده رو ببریم و به قول فرمایش شما خلاصه کاسمون رو پر آب کنیم برای یک سال آینده خودمون. بریم یه بخش رو با هم ببینیم، برگردیم و ادامه سوالات رو خدمت آقا طرح کنم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم، شما روزداران، شما صائمین و شما مهمانانی که 16 روز از ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتید و 17 روز روزداری خودتون رو پیش رو دارید و در حال روزه هستید. ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید و همچنین همه اونهایی که در این روزها به شما التماس دعا دارند و میگن که براشون دعا کنید. آقای وکیلی، در مورد شب قدر صحبت کردید و در واقع استفاده هرچه بیشتر رو اشاره‌ای داشتید، اما سوالی که میخوام اینجا بپرسم اینه که چرا شب قدر رو دقیقاً مشخص نکردن؟ مثلا در بین ائمه این اشاره‌ای که شب 23 بیشتر در واقع به شب قدر نزدیکه خیلی کم اشاره شده یا اشاره مستقیمی نشده و یه طوری خلاصه مردد باقی مونده، این دلیل خاصی داره؟
مضمون از روایات به دست میاد که سر مسئله اینه که اگر مثلا فقط میگن شب قدر 23 بعد انسان ها کوتاهی میکنن، از 19 و 21 استفاده نمیکنن.
مثل منی فقط شب 23 خلاصه.
بعد با توضیح قبلی معلوم میشه که اگر آدم فقط شب 23 بخواد بره اونجا، اون چیزی که باید کاسبی کنه گیرش نمیاد، باید از قبل خلاصه آمادگی تحصیل کرده باشه.
درسته.
مثلا تو بعد از تعابیر داره که اگر کسی کل ماه رمضان رو خلاصه مثلا تقوا پیشه کنه، شبها رو عبادتی بکنه، اجمالا تلاش بکنه، شب قدر رو انشاءالله درک میکنه، مثلا استفاده میکنه. لااقلش اگه نگرد، لااقل بعد از شبهای مثلا شریفش، مثلا شب 19 و 21 اینها رو خلاصه از حضرت پرسید آقا بالاخره شب 21 یا شب 23 فهمیدن که حالا دو تا شب چی میشه هر دو عبادت بکنی؟ گفت بعد موقع ماه دیده نمیشه مردد، خب 4 تا شب عبادت کن چی میشه مگر؟ خلاصه 4 تا شب که آسونه، رحمتی نداره که. اگه آدم بدونه چه عظمتی در شب قدر هست، بعد از روایات داره که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خدا عرض کردن خداوند امم پیشین عمرشون طولانی بود و چون عمرشون طولانی بود فرصت داشتن برای راه خدا زحمت بکشن، این مسیر رو طی بکنن. امت من عمرشون کوتاه، چه کار کنم؟ خداوند فرمود ما شب قدر رو به تو دادیم که این یک شب ارزشش معادل است با 1000 ماه،
84 سال.
و اگر اون شب کاسبی بکنن جبران اون کوتاهی عمرشون خواهد شد. یعنی انسان به همون مقدار میتونه تو راه خدا پیش بره و رشد بکنه.
درسته. حالا شنیدیم که میگن اگر فلان کار رو در ماه رمضان انجام بدیم شب قدر رو ادراک کردیم، این یعنی چه؟
یه تقریبا به همین معنی است که یعنی اگر کسی مثلا تو روایت اینجور داد پیامبر اکرم که هدف اونن کسی این روزهای رمضان رو روزه بگیره، شبها رو مقداری به عبادت مشغول باشه، اینها رو که مراعات بکنه عملا اون چیزی که باید گیرش بیاد در شب قدر ان شاء الله گیرش خواهد آمد. اما اگه مثلا خدا نکرده شبهای ماه رمضان رو به غفلت گذروندیم، با غفلت از یاد خدا و مشغول شدن چیزهای باطل، به جایی که مثلا بشینیم یک عبادتی کنیم، قرآنی بخونیم، با خداوند یک مناجاتی درد دلی، همش دنبال غیر خدا رفتیم، خودم یه دفعه که وارد شب قدر میشه نمیتونه اون سر ارتباط برقرار کنه، اون حقیقت گیرش نمیاد، خلاصه دستش کوتاه.
بله. شب قدر رو رابطه‌ای که با امام زمان علیه الصلاه و السلام دارن، ارتباطی که دارن رو بیشتر صحبت کنید. چه ارتباطی دارن؟ آخه ما شنیدیم که باید این در واقع مقدرات ما به امضای امام زمانمون برسه.
ببینید دو تا نکته هست. این نکته اینه که ما تو عالم کلا اگه بخوایم از طرف خدا چیزی گیرمون بیاد، نعمت‌های ملکوتی و معنوی از جانب خداوند بر قلب امام علیه السلام که واسطه فیض هستن میریزه، از اونجا میریزه تو عالم. لذا هر کس که بخواد کلن از معنویت بیشتر بهره ببره، چه در شب قدر در وقتهای دیگه، هر چقدر قلبش به حضرت امام علیه السلام بیشتر متصل بکنه و با اون حضرت بیشتر ارتباط داشته باشه، بهره خودش بیشتر میشه. لذا تو دستورات اخلاقی و عرفانی هم داریم که انسان باید دائم به یاد حضرت باشه. اگر همنشینی ظاهری نصیب ما نیست، اما باب همنشینی باطنی و قلبی که بازه.
درسته.
انسان سعی کنه هر وقت دعا میکنه اول بر حضرت دعا کنه، اگه صدقه میده اول بر نیت سلامتی حضرت و متعلقین حضرت صدقه بده، تو همه امورش خلاصه اون حضرت رو بر خودش مقدم کنه. حالا شب قدر هم اگر شب کاسبی کردن و شب دل دادن به خدا هستش، بهترین واسطه در این شب اتصال به امام علیه السلام است. حالا ما چجوری به حضرت متصل بشیم؟ یکی از راهاش اینه که ما بر حضرت دعا کنیم. البته دعا کردن ما برای امام علیه السلام حکایت همون هدیه مورچه است برای حضرت سلیمان که ران ملخ
زیره به کرمان بردن.
بله آدم دعا میکنه برای که عرض ادب کنه، میگه آقا ما خلاصه ما رو تو خاطر خودتون داشته باشید، از ما هم یادی بفرمایید، ما هم دوست داریم که جزء خیلی دوستان شما باشیم، ولی نه اینکه از ما به اون حضرت بخواد خیلی برسه، در حقیقت از اون وجود بزرگوار حضرت است که به ما داره میرسه. ولی که اصلا فهمدن دعای اللهم کل ولی که حجت ابن الحسن سعاد علیه و آلم دعای معروف رو در شب قدر زیاد بخونید، میخواد این است که هر چقدر اتصال ما به حضرت بیشتر میشه بهره ما
بیشتر.
یعنی زاویه ما، اما از زاویه امام علیه السلام، خب چون شب قدر ملائکه الهی نازل میشن، این حقایق ملکوتی تو این عالم تجلی میکنه، کسی که از همه بیشتر این حقایق رو مشاهده میکنه و دریافت میکنه وجود مقدس امام علیه السلام. دیگه حضرت پرسید آقا شما شب قدر میدونید که؟ فهمیدن بله ملائکه که نازل میشن میبینیمشون، یعنی نیاز به تاریخ و این حرفا
نداره.
تو احوالات بعد از بزرگان اهل معنام آمده که گاهی بعد از سالها مثلا حقیقت شب قدر رو مشاهده میکردن، یعنی از اول شب قدر که شروع میشدش خود به خود پرده ها کنار میره، میفهمن تو عالم چه خبرهایی، یا مثلا بعد از اینا دارن که من هر سال شب قدر که میشه خود به خود میفهمم که شب قدر شد. خب اینا به خاطر اینکه واقعیتی تو عالم اتفاق میفته، اصل و اساس شما اون درجه عالیش رو امام علیه السلام ادراک میفرمان دیگه، درسته؟ لذا تعبیر میکنیم که حقایق بر قلب امام نازل میشه. حالا من یه نکته اگه فرصت هست اینجا
بفرمید.
در تتمه مطلب عرض بکنم.
بله خواهش میکنم.
ببینید یه سوء تفاهمی گاهی پیش میاد، میگن که امام علیه السلام شب قدر اعمال براشون نازل میشه، انگار مثلا قبلش مثلا امام مطلع نبودن، مثلا یعنی یه علم امام متعقب است برای این زمان برسه. واقعیت مطلب اینطور نیست. اگه اون مثال رودخونه و بیابون رو در نظر بگیریم، شب قدر اون رودخونه آبش جاری میشه میاد توی بیابان عالم دنیای ما،
درسته.
اما اونایی که پای رفتن دارن که خودشون میرن لب رودخونه، اونا همیشه رودخونه وصلن، نیاز به این ندارن که منتظر بشن اون آب اینجا نازل بشه،
درسته.
لذا امام علیه السلام یا پیامبر خدا یا حتی بعد از شیعیان خاص اونا از اولیا، مثل حضرت سلمان علیه السلام در اون چه تعابیری داریم که حضرت فهمدن سلمان خودش مثل اقیانوس نامتناهی است. این یعنی چه؟ یعنی خودش رفته لب اقیانوس به اونجا وصله،
درسته.
این هر وقت میخواد اون حقایق رو مشاهده کنه همونجا مشاهده میکنه، میبینه. شب قدر شب نزول اونها در این عالم پایینه، ولی این حقایق این نعمت‌ها در عالم بالا هست، امام هم در وقت دیگه بهش دسترسی
دارن.
اگه بخوان همین الان از 20 سال بعد این نفر دیگه هم مطلع بشن، وقتی به قلبشون مراجعه کنن، یعنی برن تو اون عالم ملکوت، اون حقیقت رو
درک
میکنن. ولی این شب شب مبارکه برای ماهایی که مهجوریم و دور مانده هستیم، اینجا نشستیم که اون حقایق در اینجا نزول بکنه و تجلی پیدا بکنه.
خیلی متشکرم. بریم با هم یه بخش رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت آجا رو با هم بشنویم. ضمن اینکه عرض می‌کنم خدمت شما 12:29 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس در 17 روز از ماه مبارک رمضان است. در این ایام ماه مبارک رمضان، همینطور که حاج‌ها هم گفتن، باید ارتباطمون رو بیشتر با امام زمانمون برقرار کنیم. هنگام سحر، هنگام افطار، حضرت هم روزه‌دار هستند. با فاصله‌ای خیلی کم و زیاد اگر بخوایم محاسبه کنیم، حداکثر شاید 1-2 ساعته ایشون هم روزه‌داریشون رو آغاز میکنند و روزشون رو افطار میکنند. خدا کنه ما هم شمیمی و نسیمی از وجود حضرت رو در طی عمرمون حس کنیم و استشمام کنیم که همین برای دنیا و آخرتمون کافیه. حاجا در خدمت شما هستیم و در مورد شب قدر که نکاتی رو فرمودید و ادامه بحث. میگن که قرآن کریم یک بار در شب قدر نازل شده و یک بار هم در طول 23 سال نبوت پیامبر خدا. یعنی چه یک بار در شب قدر به شکل دفعی نازل شده؟
بنابراین این تعبیر معروف است که مثلا قرآن حالا لااقل دو بار نازل شده، یک بار در شب قدر به شکل دفعی، یا انا انزلنا فی لیلة مبارکه یا انا انزلنا فی لیلة القدر، که معمولا در قرآن کریم ازش به انزال تعبیر میکنن، انزال یعنی نزول دفعی. یک نزول تدریجی هم داره که معمولا ازش به تنزیل تعبیر میکنن، که خورده خورده در طول زمان. واقعیت مطلب این است که این حقایقی که تو این عالم پایین هستن، اینا رو وقتی انسان میره بالا میخواد دریافت کنه تو عوالم دیگه، اونجا به تعبیر حالا فشرده سازی میشن. خود قرآن هم از این تعبیر استفاده میکنه که کتاب احکمت آیات و ثم فصلت، آیاتش در عالم بالا محکم و فشرده است، پایین که میاد بسط پیدا میکنه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله وقتی که صعود میفرمان در عالم بالا، مقام باطن قرآن رو میخوان دریافت کنن. مقام باطن قرآن مقام فشرده است، یعنی فشرده یعنی فشرده مادی، یعنی حقیقتی است که همه چی اونجا جمع با هم دیگه، در یک آن همه با هم دیگه دریافت میشن. خب شب قدر یکی از شب‌هایی است که حضرت صعود اون عوالم داشتن، اون ملکوت قرآن رو تو اون عالم کلن یک بار دریافت کردن.
درسته.
تو این عالم پایین وقتی اون حقیقت میخواد اساسا نازل بشه، خرد خرد نازل میشه. حالا تو قالب مثال و تشبیه از گام، مثلا مثل یک فلشی که به شما بدن، توش مثلا فرض فرمایید 100 ساعت مثلا فیلم باشه، یه موقع فلش دست شما میدن، یعنی کلش دریافت کردید، ولی الان فشرده است، باز شده نیست. شما وقتی اینو به رایانه وصل میکنید، در طول زمان آهسته آهسته بسط پیدا میکنه، خورده خورده ظهور پیدا میکنه. میگن این فیلم ها رو به شما دو بار دادن، یه بار فشرده شده دادن، یه بار چه بار بسط پیدا کرده شده. شبیه این رابطه که تو عالم ماده ما داریم بین مثلا این فلش با اون فیلم، تو عالم ملکوت بین این حقایق این عالم پایین است با عالم
بالا.
وقتی صعود میفرمان اون بالا میرن، حقایق رو به نحو محکم دریافت میکنن. وقتی میان پایین، اون حقایق رو مفصل از یعنی جدا جداست دیگه، فصل در زبان عربی جدا کردن، مفصل این تیکه تیکه شده،
انفصال یافته
به شکل انفصال یافته و جدا جدا دریافت. لذا قرآن یه حقیقت مفصل داره، همین است که در دست ماست، مال این عالم پایینه، یه حقیقت مندمج و محکم و فشرده در عالم بالا، که پیامبر اکرم لااقل یه بار در شب قدر مشاهده کرده. از خیلی از منابع دینی به دست میاد که پیامبر اکرم بارها باطن قرآن رو تو عالم بالا به نحو دفعی و لحظه‌ای، در چون دیگه زمان و تدریج و اینا وجود
نداره
و ائمه علیهم السلام هم اون حقیقت قرآن رو در عالم بالا وقتی صعود میفهمن مشاهده میکنن.
درسته. حالا در مورد احیای شب قدر و اینکه خود خیلی سفارش کردن که شب قدر رو نخوابید، بیدار بمونید. حتی در آیات روایت هست که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در دهه آخر ماه رمضان دیگه بستر رو جمع می‌کردن و بچه‌ها رو بیدار نگه می‌داشتن شب‌ها. در مورد این بیدار موندن و سری که در این بیداری هست صحبت کنید.
انسان وقتی که می‌خوابه، حالا لااقل انسان عادی مثل ما، وقتی می‌خوابیم غافل می‌شیم. درسته، از اینکه بتونیم اختیاراً تمرکز بر یاد خدا کنیم، توجه به خدا و اولیای خدا کنیم، دیگه عاجزیم دیگه.
بله.
لذا خواب مهاجر موجب غفلت است. مثل این میمونه که اون رودخانه آمده تو این بیابون، اینا که صرفا خوابیده مشغول جمع کردن نیست.
غفلت
دیگه. کسی اگر میخواد از این رودی که آمده در این بیابان برهوت عالم دنیا استفاده کنه، باید سر حال باشه، با نشاط باشه، مشغول باشه و شروع کنه جمع‌آوری کردن. لذا سفارش کردن که تا جایی که میشه شبهای قدر و کلا شبهای مبارکی رو که احیا داره، از اول شب تا آخر شب بیدار باشیم. آخر شب هم عنایت داشته باشید که فقط تا طلوع فجر نیست، اصل شب قدر تا طلوع فجره.
بله.
ولی تو بعد از روایت داره که سعی کن بین طلوعش هم حتما
بیدار
باشه، یعنی تا طلوع آفتاب خلاصه تلاش بکن، مجاهده کن، از روز قبلش هم تدارک بکن، استراحت بکن، آماده کن خودتو. و این فقط هم مال انسان‌های بزرگسال است، کودکان هم اگر که بیدار باشن، بهرهشون از زمانی که خواب هستن بیشتر. رضا فرمودم فرزندانتون برای شب قدر از قبل آماده کنید، استراحتشون بدین، غذاشون مناسب شرایطو فراهم کنید که بتونن شب قدر رو. حالا تو بعد از روایت داره به حضرت میگه من خیلی ضعیفم، ناتوانم. حضرت میگه خب فرمایش سر شب و یکی دو ساعت بخواب مثلا، که دیگه اون نیمه شب به بعد دیگه حتما مشغول باشید. بیدار.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌ها رو بشنویم.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و ایمان مرا به کاملترین مراتب ایمان برسان و یقینم را فاضلترین درجات یقین ساز و نیتم را به بهترین نیتها و عملم را به بهترین اعمال ترفیع ده. خدایا به لطف خود نیتم را کامل و خالص ساز و یقینم را ثابت و پا بر جای دار و به قدرت خود آنچه را که از من تباه شده اصلاح فرمای. خداوندا بر محمد و آلش رحمت فرست و مهماتم را که باعث دل مشغولی من است کفایت کن و مرا به کاری که فردا از آن مورد سؤال قرار می دهی نگمار و روزگارم را در آنچه برای آنم آفریده‌ای مصروف دار و از غیر خود بی نیازم ساز. روزیت را بر من بگستر و به نگاه کردن به حسرت در مال و منال و جاه و جلال توانگران دوچارم مکن و عزیزم گردان و گرفتار کبرم مساز و بر بندگی خود رامم کن و عبادتم را به سبب خودپسندی تباه منمای و خیر را برای مردم به دستم روان کن و کار نیکم را به منت نهادن باطل مگردان و اخلاق عالیه را به من مرحمت فرمای و مرا از تفاخر و مباهات نگاه دار.
همونطور که خدمت شما گفتم 12:29 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست و ما در این بخش در خدمت آقای وکیلی بحث رو ادامه میدیم در مورد شب قدر. حاجا احیای شب قدر به چیست؟ چی کار کنیم که شب قدر رو جز احیا کنندگان اسم ما هم ثبت بشه، ضبط بشه و ما هم درک بیشتری از شب قدر داشته باشیم؟
یک نکته مهمی که معمولا بین ما مورد غفلت قرار میگیره سوء تفاهم از این کلمه احیاه.
بله.
بین ما مثلا جا افتاده که احیا یعنی بیدار بودن.
درسته.
اگه کلمه احیا در زمان عربی یعنی زنده کردن، یعنی گفت یعنی شب را زنده بدارید. خب زنده بودن یک شب به چی؟ از نگاه ادبیات دینی ما معمولا وقتی میگن یک کسی دلش زنده است، انسان دلش به یاد خدا زنده میشه و قرآن کریم فقط اگه کسی از یاد خدا غافل بود این دلش مرده است. بله. چون حیات یعنی اثر داشتن.
بله.
رشد کردن. انسانی که از یاد خدا غافله این رشد نمی کنه که دریا. بله. میزنه. این گویا که مثل جماد میمونه. گفتن این شب رو زنده کنید، پس طبیعتا باید اولا بیدار باشیم. این بیداری مقدم است. دومی که در این شب به یاد خدا و مشغول به امور خیر باشیم، این مهمه. ولی اگر خدا نکنه مثلا ما شب قدر رو بیدار باشیم، دور هم دیگه مثلا بشیم خانواده بگیم، بخندیم، صحبت کنیم، یا بهترش اینکه مثلا بشیم فیلم تماشا کنیم مثلا، خب این شب رو انسان کشته، یعنی از زنده بودن در این شب اثری
نیست،
غفلته دیگه. درسته. لذا دستور دادن که در شب قدر اون مقداری که میتونی عبادت کن. حالا هر کسی کششی داره، مثلا هر کسی میتونه فرض کنید صدقه نماز شب قدر رو سریع بخونه، مثلا دعای جوشن چند تا فقره بخونه، زیارت از دست سید الشهدا علیه السلام مثلا. اگر نمیتونید عبادت بکنی خسته میشی، به خصوص شبهایی که مثلا طولانی هستش، فقط به کارهای خیر مشغول شو، مثلا بشین مطالعه علمی بکنی، یه علمی که آدمو یاد خدا بندازه. اگر نمیتونی برو مثلا به فقرا رسیدگی کن، خدمت به خلق خدا بکن. اگر نمیتونی لااقلش سعی کن به چیزایی که غفلت زاه هست و توش زمینه معصیت مشغول نشی. خلاصه احیا کردن یک شب یعنی انسان از اون شب استفاده معنوی بکنه به حسب انواع استفاده هایی که خداوند الحمدلله راه های فراوانی برای انسان قرار داده که از این راه آدم حال نداشت، از اون رتور بعد داره بعد داره که من سطرگت و آمان خسته شدم نشسته بخون، برای خواهم خسته شدم خوابیده بخون. درسته. یعنی حتی
توجه مهمه دیگه،
توجه مهمه. اصلا انسان همیشه همجوری نمیشه نماز خوابیده بخونه، اما قدرت نداره واقعا، یعنی به خاطر سن زیاد، به خاطر مریضی.
در واقع این اشاره است به اونهایی که احیانا کسالتی دارن یا به دلیل کهولت سن نمیتونن صد رکعت نماز رو بخونن، حتی در حالت دراز کشیدن
نمیشه بخونه انسان.
بله.
آخه نشود مثلا قرآن بخون، حال قرآن نداره زیارت بخون، حال نداره روزه گوش کن، حال نداره لااقلش کتاب مثلا تاریخ زندگی پیامبر اکرم امیرالمومنین اسلام خو ایام شهادت امیرالمومنین است. تاریخ خونه که دیگه خستگی نداره که.
درست.
ولی به هر حال آدم باید مواظبت بکنه. توی بعد از دستورات عرفانی داره که انسان تو شب قدر هر حالی داشته باشه این حالش به کل سالش سرایت میکنه. یعنی مثلا اگه شب قدر خیلی به فکر دنیا باشه، این دنیا طلبی اگه خدا نکرده شب قدر مثلا از کسی دلخوری داره، هی تو قلبش با اون جنگ میکنه، مثلا حسودی میکنه، فکر میکنه، این حال حسودی و کینه‌توزی تو طول سالش ظهور پیدا میکنه.
درست.
مثلا آدم باید اونشب خیلی دل خودش رو مدیریت کنه، کنترل بکنه فکرش و دلش و رفتارش و حتی مقدور مهمونی‌های بیخود اونشب شرکت نکنه. اگه میره مهمونی با صلح و آرامش و حرف باطل توش نباشه. انسان چیز مختصری بخوره، خیلی پرخوری نکنه که بتونه از بقیهش استفاده کنه. زیارت امام رضا علیه السلام مشرف شده برای ما مشهدی ها که توفیق همگواری و طاووسی حضرت برای اون هستش. برای احیا کردن به این معنی است دیگه، استفاده کردن.
حالا این سوال هم بپرسم، شاید خیلی از بینندگان ما خصوصا جوانترها این سوال در ذهنشون باشه که بهترین کار در شب قدر چیه؟
ببینید واقعیتش بهترین کار برای نسخه عمومی که
نمیشه
گفتن، هر کسی حالی داره. یعنی اصلش همون توجه به خداوند و بعدش هم توجه به حجت خدا از امام فان علیه السلام هستش. ولی توی بعضی از بیانات روایات آمده که اگر انسان این شب رو به آموختن علم نافع به سر ببرم جدا کارهای بسیار
خوب
هستش. علم نافع هم یعنی اینکه آدم مثلا کتاب حالا یعنی علمی که آدم به یاد خدا بندازه، حالا تعبیر نافع خوب نیست، علمی که مذکر به الله باشه. ریاضیات هم علم مفیدیه، فیزیک هم علم مفیدیه، پزشکی هم مفیدیه. ولی امشب رو آدم باید به کارهای مشغول بکنه که توجهش دارم تو ضمن اون علم به خدا. مثلا منبری که تشکیل میشه اون منبر باید طوری باشه که آدم یاد خدا و ائمه علیهم السلام باشه. اگر از عبادت هم انسان فارغ شد لااقل دنبال علوم مفید به کتاب‌های اخلاقی مطالعه کنه، کتاب‌های معرفتی، تاریخ اهل بیت علیهم السلام.
بله، خیلی متشکرم از شما، ممنون. دید قدر خودتون رو بدونید و برای اونها هم دعا کنید. تاجای وکیلی در بخش پایانی خدمت شما هستیم. در مورد شب قدر نکات بسیار خوبی رو برای ما و بینندگانمون گفتید. خواهش میکنم در این بخش جمع‌بندی بفرمایید بحث رو.
اجمالاً عرض شد که شب قدر خلاصه شب گشوده شدن درهای رحمت خداونده و توی این شب انسان باید تا جایی که میتونه از این نعمت‌هایی که خدا از عالم ملکوت میریزه استفاده کنه. یکی از مسائلی که در مورد شب قدر خیلی روش تاکید شده مسئله استغفار در شب قدره.
بله.
که انسان توی شب‌های قدر گناهان خودش رو بارش رو سبک بکنه. ولی داد دیدید که خب در مراسمی هم که به حمد الله برگزار میشه در اماکن مختلف استغفار کردن و العفو گفتن و خلاصه توبه کردن یک امر خیلی شایع است. یکی از چیزایی که باید خیلی دقت بکنیم اینه که از قبل شب قدر خودمون رو برای توبه کردن
آماده
کنیم و مهیا کنیم که وارد شب قدر که میشیم خلاصه بدونیم چجوری توبه کنیم. چون این خیلی از مسائل معرفتی است که اینا ریزکاریای داره. ما گاهی نسبت به اینا غافلیم، چون غافل هستیم از اون حقیقتش استفاده
نمی‌کنیم.
حالا بنده به نوبه خودم خیلی سفارش می‌کنم اگر سرورانی که تصویر ما رو می‌بینن، صدای ما رو می‌شنون، حوصله بکنن، همتی داشته باشن کتاب رساله لقاء الله مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو
رحمت الله
تهیه کنن، حالا امانت بگیرن. قسمت اولش یک بحثیشون دارن در مورد حقیقت توبه و کیفیت توبه، که اگه انسان اون بحث رو خونده باشه حال و هواش در توبه کردن کلا متفاوته. بالاخره حالا تا شب 23 یک چند روزی فاصله هست، شب 19 هم 23 هم استفاده که اوجش هم شب 23. خیلی مواقع افراد با آدم مراجعه میکنن میگن که ما میخوایم توبه بکنیم شب قدر، ولی خب ما لیاقت توبه کردن نداریم، ما شایسته توبه کردن نیستیم. ایشون اونجا یک مناظره رو بین انسان مؤمن با شیطان نوشتن در موقع توبه کردن که میگن وقتی میخوای توبه بکنی شیطان میاد سراغت، یه وسوسه‌ای میکنه، این جواب از قبل بلد باش که تو میخوای مشغول توبه بشی، اگه اینو گفت اینو بگو، اگه اینو گفت اینو. حالا اصلش یک کلمه اصلا کلیدش من عرض کنم، بقیه شو دیگه اگر کسی همت داشت. و
اسم کتاب هم یه بار دیگه
رساله لقاء الله.
بله.
طرف مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی. مرحوم آیت جواد آقای ملکی تبریزی که خب
بله.
دیگه در معنویت و عرفان زبان زد هستند. ایشون میفرماید که اصل و اساس وسوسه های شیطان که موقع‌های مختلف میاد سراغ ما این هستش که تا میخوای توبه بکنی و آدم میگه که درسته که خدا کریمه، درسته خدا مهربونه، درسته درهای رحمتش باز شده، اما تو که قابلیت نداری، تو که لیاقت نداری. بالاخره کارهای خدا قابلیت و لیاقت میخواد. بدون قابلیت و لیاقت چجوری میخوای از خدا توقع داشته که تو رو امشب ببخشه، مثلا همه گناهانت پاک بشه و خدا رو به قرآن قسم میده خدای دیگه همه گناهان منو برید سبک کن. ایشون میفهمن شما در مقابل این وسوسه شیطان همش یه نکته تو ذهنت باشه، اونم این است که ما تو عالم با خداوند داد و ستد نمیخوایم بکنیم. اینجوری نیست که بخوایم به خدا یه چیزی بدیم یا چه چیزی
معامله
نمیکنیم، چون کسی تو این عالم از خودش چیزی نداره که بخواد با خدا سرش معامله کنه. همیشه تا شیطان این وسوسه رو قرار انداخت بگو من گدا هستم، گدا مجانی طلبه. آدم وقتی میره گدایی نمیگن چی آوردی، اصلا اومده میگه من چیزی نیاوردم، دست خالی هستم، آمدم به امید کرم شما، رجاء رحمت شما. اگه این تو قلبت باشه وقتی شیطان میگه تو خیلی گناه کردی، خیلی بدی کردی، تو لیاقت نداری، به شیطان میگی بله همه اینا رو قبول دارم، من خیلی بدی کردم. اگه گفتش که خب تو لیاقت نداری، میگم لیاقتش هم قرار خدا بده، من لیاقت از کجا بیارم؟ من که میرم گدا میگم خدا لیاقت ندارم. مثل همین مضامینی که در ادعیه امام سجاد توی ماه رمضان است، من غیر استجاب لفضلک، من بدون اینکه لیاقت داشته باشم که دعای منو مستجاب کنی اونم دعا میکنم.
درست.
ولی چون قابلیتم خودت میده، قابلیتش از خودت میخوام، توفیقش هم میگه توفیق ندارم، توفیقش هم از خودت میخوام، من فقط اومدم میگم خدای من دست خالی دست خالی هستم، خودت چیکار کن، خودت به من ترحم کن. اگر ما خودمون رو آماده کنیم برای توبه در شب‌های قدر و زمینه رو فراهم بکنیم، ان شاءالله تو اون شب انسان بیشتر میتونه استفاده کنه. و یه اصطلاحی هم تو کتاب‌های بزرگان اخلاق و عرفان هست، میگن در خانه خدا از آدم فقط سرشکستگی و خاکساری میخرن، هیچ چیز دیگه برای خریدن وجود نداره. آدم خودش رو آماده بکنه اون شب که وارد میشه در محضر خداوند، خلاص عبادت میکنه، فقط اول آخر باید بگه خدای من هیچی ندارم، آمدم که دستگیری بکنی، نیومدم بگم که خلاص من فلان کارو کردم فلان کارو کردم. خلاص جنبندی عرایض اینه که شب قدر شبی است که درهای رحمت خدا باز میشه، این شبها دیگه مثلش در طول سال پیدا نمیشه. از قبل باید خودمون رو آماده کنیم. اگه خدا نکرده بنده مثلا بشنم روز یک فیلم آنچنانی نگاه کنم نعوذ بالله، بعد ذهنم مشغول باشه، فکرم درک بشه، با این حال وارد شب قدر بشم، حضور قلب حاصل
نمیشه.
این یه هفته رو سعی کنیم لااقل یه مقدار برنامه‌مون رو عوض کنیم. اگه از اول ماه رمضان نکردیم، چیزهایی که مشغولیت ذهنی میاره، فکر رو از یاد خدا غافل میکنه، دور هم نشستنهای باطل اینا رو بذاریم کنار، یک ذره زندگی رو معتدل‌تر بکنیم که انشاءالله بتونیم تو این شب استفاده کامل رو از رحمت خدا داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. من از طرف همه بینندگان به شما عرض میکنم شبهای قد اونها را هم دعا کنید و از دعای خیر فراموش نکنید. انشاءالله. خیلی متشکرم. از شما عزیزان بیننده هم که با ما همراه بودید تشکر میکنم و از شما التماس دعای ویژه داریم. شب قدر 19 هم 21 هم و 23 هم برای همه دعا کنید، خصوصا برای فرج امام زمان مهدی فاطمه عجل الله تعالی.